أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام نورانی وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه، این معنا هست که اللهم اجعلنی اسول بک عند ضروره و اسألک عند الحاجه و اتضرع الیک عند المسکنه. این بیان وجود مقدس امام که اللهم اجعلنی اصول بکه، اصول وصوله، خدایا منو به صورتی قرار بده، در شرایطی قرار بده که به تو برسم در وقت ضرورت. یعنی در اینجا یک وصلی به تو داشته باشم، اتصال به تو داشته باشم، عند ضروره. این معنا و این بیان نکته‌ای داره و اون عبارت از این است که قابلیت وصل شدن با تو رو داشته باشم. وصل شدن، اتصال، خب همیشه زمانی اتفاق میفته که مانع نباشه در کار. اگر من میخواهم برسم به مقصد خودم، مقصدی دارم، اگر بر سر راه موانعی باشه، لا محاله این موانع نمیگذاره من به اون مقصد برسم، جلو من رو میگیره. ولذا امام میفرماین اللهم اجعلنی، مرا جوری قرار بده، به کیفیتی قرار بده که اصولو به که این در ضروره، وقتای ضرورت اتصال به تو بتونم داشته باشم. وقتی صدا بلند میکنم و خدا میگم، مانعی در راه این اتصال من به تو نباشه. خب اینجا بحث پیش میاد که این مانع چه هست که ممکن است بین عبد و خدای خودش و مولای خودش مانع از این اتصال باشه. چون امام بعد هم میفرمایند و اسألو که عند الحاجه، بتونم از تو سوال بکنم، از تو درخواست بکنم، و اتضرع الیک عند المسکنه، در وقت بیچارگی، در وقت گرفتاری، بتوانم به قول معروف در خانه تو درخواست داشته باشم، تضرع داشته باشم و بخواهم از تو. اینجا این معنا وجود داره که موانعی که این اتصال رو ایجاد میکنه، این موانع چه هست؟ طبعا یکی از این موانع به مسئله شناخت و معرفت برمیگرده، یعنی به این معنا که من این معنا رو قائل باشم، فهمیده باشم، معرفت داشته باشم که من بنده هستم و تو مولا هستی. این معرفت میخواد، شناخت میخواد. اگر من این مولویت مولا رو قبول نداشته باشم، خب این اتصال وجهی نداره، دنبال نیستم اصلا که این اتصال باشه. در مشکلات اصلا به هر کسی ممکنه من ملتجی بشم، دنبال هر کسی برم، سراغ هر کسی رو بگیرم، اصلا به خدا توجه نکنم. این میشه؟ البته این معنا فقط در فقدان شناخت نیست، بلکه در غفلت هم هست. یعنی اگر من شناخت از مولای خودم نداشته باشم که این مولا مولایی است، قدرت مطلق هست، و بعد در این حال که قدرت مطلق هست، عشق و محبت مطلق هم هست نسبت به بنده خودش، کریم و کرامت مطلق هم داره، کریمه به معنای مطلق خودش، اون معنای اطلاقی که ما همه جهات و صفات به اصطلاح محسنه رو به نحو اطلاق در خداوند تصویر میکنیم به اون معنا. خب این شناخت میخواد، این رو بدانم بشناسم که چنین وجودی هست و اون وقت در وقت از ضرورت من سراغش برم. این یک معناست. گاهی از اوقات این شناخت فی الجمله وجود داره، یعنی خودم رو بنده میدانم و او رو مولای مقتدر میدانم که در عین اقتدار این محبت و لطف رو به بندگانش داره، به بندش داره، لطیفه، اما غفلت باعث میشه سراغ او نرم. غفلت به این معناست که من اصلا متوجه نیستم که در اینجا باید سراغ خدا رفت، اصلا توجه پیدا نمی کنم. اینقدر افراد دیگر در ذهن من آمده و اونچنان غافل هستم از اون مبدأ اعلا که اصلا به فکرم خطور نمی کنه که من این مشکل که دارم اینجا خدا هم می تونه اثری داشته باشه. اینجا جمله معروف مرحوم آقای شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه، این خب معروف از ایشون، عرض کردیم مکرر که ایشون در این مسجد سپهسالار تهران منبر می رفتن، سابق در زمان قاجار بوده، خیلی جمعیت زیادی جمع می شدن. بعد یه جمله ایشون گفتن، ولی حالا میگن روز قبلش ایشون گفته بودن که من مطلبی رو میخوام بگم که نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه هیچ امامی گفته. خب مردم جمع شده بودن، ایشون فرداش فرموده بود که همه مردم، قرآن، خدا، پیغمبر، امام فرمودن که مردم بیاید موحد باشید، یعنی فقط خدای یگانه رو پرستش کنید. من حرفی که میخوام بزنم میخوام بگم آی مردم بیاید مشرک باشید، مشرک باشید، اما خدا رو هم به صورت جزئی در کارها مؤثر بدانید. شما همه رو مؤثر میدونید غیر خدا، بابا خدا رو هم بیارید در کنار بقیه قرار بدید و ارزم به حضورتون که از او هم چیزی بخواید، او رو هم مؤثر بدونید. گاهی از اوقات غفلت در زندگی ما به صورتی است که متوجه هر کس و ناکسی هستیم جز خدا، هر کسی سراغش میریم، درخواست میکنیم، اما اصلا به خدا توجه نداریم، در حالی که مؤثر در وجود او هست. او اگر اراده نکند حتی سببها و علتها، حتی علتهای طبیعی نمیتونه تأثیر بکنه. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سختی مینمود. خب همینه، سبب تأثیر نمیکنه، او نمیخواد. چاقو برنده است اما در دست ابراهیم گلوی اسماعیل رو نمیبره. آتش سوزنده است اما وقتی ابراهیم رو در آتش انداختن، در وسط آتشی که به اصطلاح، خب این هست در نقلها که منجنیق برای پرتاب ابراهیم آوردن. چرا منجنیق آوردن؟ چون آتش انقدر عظیم بود که حتی نزدیک آتش که می شدن می سوزند. خب اینا متوجه نبودن، کوهی از آتش بپا کردن. بعد به فکرشون رسید خب این آتش به این عظمت، این ابراهیم رو چجور بندازیم توش، نزدیک این آتش نمی تونیم بشیم ما. ولذا حالا منجنیق رو، ارزم بزرگتون که شیطان بود، هر کس دیگری بود، به اینها تعلیم داد، ارزم بزرگتون که از فاصله پرتاب کردن ابراهیم رو در میان آتش سوزان، اما آتش سوزان نسوزاند. آقای شیخ جعفر شوشتری میخواد بگه بابا بیاییم به اندازه بقیه، به اندازه اون مردم، به اندازه اون کسانی که خیال میکنیم در کارهامون مؤثر هستن، خدا رو هم مؤثر بدونیم، مشرک باشیم. مشرک یعنی در کنار خدا کسی رو قرار دادن، شریک برای خدا قرار دادن. که انه ایشون میخواد بفرماید مردم ما به جایی رسیدیم که اصلا در زندگیمون برای خدا سهمی قائل نیستیم، جایگاهی برای خدا در کل زندگیمون قائل نیستیم. نسبت به همه کس ملاحظه داریم، ملاحظه میکنیم جوری عمل بکنیم که او بدش نیاد. صاحب کار، استاد، معلم، ارزم با رئیس اداره است، هر کی که هست طلبکار، رضایت همه رو در نظر میگیریم جز یک نفر. اما خدا هیچ اصراری نداریم رضایت او رو در نظر بگیریم. این معنا، این مانعه. اللهم اجعلنی اصول و بکه اند ضروره، این یک مطلبه. مطلب دیگر باز از این قبیل موانع غیر از مسئله شناخت و قفلت این است که ما وقتی خدا رو میخواییم گاهی از اوقات میخواییم اتصال پیدا بکنیم، اما این اتصال ممکن نیست. این سیم برقه، سیم برق به اصطلاح میان از اجسام هادی درست میکنن دیگه، اجسامی که بتونن هدایت این الکتریسیته رو داشته باشن. حالا مس ارزم بزرگتون که قوی هست در این جهت، خب در اینجا این سیم رو وقتی میخواییم اتصال بدیم که برق متصل بشه، اگر اینجا موانعی باشه که مانع باشه از اینکه این سیم مسی به مثل خودش اتصال پیدا بکنه، خب این برق وصله میشه. این هست دیگه، ما این رو میبینیم. وقتی که اینجور هست میگن اینجا مانع هست، میگن اینجا پوسیدگی هست، میگن اینجا قطعی سیم وجود داره، این رو اصلاحش بکنید تا برق متصل بشه. گاهی از اوقات در ارتباط بین ما و خدا قطعی پیش میاد، مانع جلو میاد و این ارتباط رو قطع میکند. این قطعی ارتباط در کجاست؟ این فصل وسیعی داره. این خیلی عرضم به حضورتون که موارد متعددی داره. دوری از خدا با گناه، با اینکه حق غیر بر عهده انسان باشه، با اینکه انسان طمع به دنیا داشته باشه، آرزوهای دراز داره، همه اینها چیزهایی هست که مانع میشه این اتصال برقرار بشه. زبانی که گناه کرده، زبانی که آلوده است، با این زبان من میخوام با خدا سخن بگم، با فکری که آلوده است، با این فکر میخوام، با این ذهن میخوام اتصال برقرار پیدا بکنم. اینجا توجه باشه که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه درخواستی که از خداوند دارن در این فقره از دعا، ایشان میفرمایند خدایا منو جوری قرار بده، در شرایطی قرار بده، در حالتی قرار بده که تمکن و امکان وصول به تو و رسیدن به تو رو در وقت ضرورت داشته باشم، و این زمانی است که یک قابلیتی در من برای اتصال به تو باشه. انسان با اون کسی که میخواد ارتباط داشته باشه باید سنخیتی داشته باشه. هر کسی رو هر جایی راه نمیدن، راه پیدا نمی کنه. این آقایی که اصلا ربطی به دانش و دانشگاه و بساط نداره، با این استاد عالی مقام دانشگاه و دانشمند سنخیتی نداره که این مثلا ارتباطی داشته باشه، سنخیت نداره. ارتباط یک نحوه سنخیت میخواد. سنخیت زمانی پیدا میشه که اون آلودگی ها در من نباشه. پاک شو اول و بعد دیده بران پاک انداز. اول یک قابلیتی در خودمون به وجود بیاریم، بعد بریم سراغ جایی که نور محض هست و اونجا ارزم پاکی محض هست. خب یه سنخیتی باید ما داشته باشیم، و اگر نداریم این سنخیت رو باید ایجاد بکنیم. ولذا امام میفرمایند خدایا توفیق به من بده در ایجاد این سنخیت، این سنخیت رو بتونم در خودم به وجود بیارم، من بتوانم خودم رو به صورتی تهذیب کنم از آلودگی ها، و به صورتی روی نفس خودم کار کنم، به صورتی بر نفس خودم مسلط باشم که این منیت ها، خودخواهی ها، خودباوری ها نیاد این جلو، چهرش رو جوری به اصطلاح به من نشون بده که مانع بشه از این که تو رو ببینم، به تو برسم، به تو دسترسی داشته باشم. این بیان وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این دعای شریف است. تا بعد، اما بحثمون عرض کردیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در اینجا به عنوان تتمه بحثی رو مطرح کردند. خب این بحث تازه نیست، در لابلای بحث استصحاب مکرر این معنا رو آمدیم گفتیم، و اون این که ما در استصحاب نیاز داریم به بقای موضوع. بقای موضوع که میگیم لا محاله، یعنی ما مثلا فرض بفرمایید حیات زید رو میخوایم استصحاب بکنیم، ما میخواهیم عدالت زید رو استصحاب بکنیم، فرض کنید علم زید رو استصحاب بکنیم، اینا دیگه عدالت مثال میزنیم. عدالت زید رو که میخواییم استصحاب بکنیم، خب ما یقین سابق که داشتیم، در این یقین سابق ما، متعلق یقین سابق ما، موضوعی داشتیم و محمولی داشتیم. موضوع ما عبارت بود از زید، محمول ما عبارت بود از عدالت. الان که شک کردیم در قائم بودن این عدالت بر این زید، که هنوزم این اتصاف به عدالت رو زید داره یا نداره، خب ما شکمون در بقاء عدالت برای کیه؟ برای زید. این زید موضوعه، این موضوع باید محفوظ باشه. ما در عدالت همون زید داریم بحث میکنیم، نه در عدالت کسی دیگه. پس این زید باید بقا داشته باشه. بقا به چه صورت داشته باشه؟ به چه کیفیتی؟ چه جوری؟ در اینجا مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علی یک تعبیری دارن که میفرماین مراد از بقاء موضوع عبارت است از اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه که عرض کردیم. اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه معناش این است که موضوع در قضیه متیقنه، یعنی در زمان یقین، همین موضوع محمول باشه، در قضیه مشکوکه یعنی در زمان شک هم همین موضوع و محمول باشه. این نظر مبارک ایشونه و تصریح میکنن در اینجا که لا اشکال فی اعتبار بقاء الموضوع به معنا اتحاد القضیه المشکوکه مع المتیقنه موضوعا کاتحادهما حکمن. عرضم به حضورتون که در موضوع و محمول، این نظری است که ایشون ارائه میدهند. این نظر در واقع در مقابل نظر شیخ واقع شده، ناظر به کلام شیخه، که حالا بعد کلام شیخ رو اینن ما بحث میکنیم، که مرحوم شیخ همون جور که گفتیم فرمودند معنای بقاء موضوع در استصحاب این است که موضوع در زمان شک تحقق داشته باشد به عین تحققهی سابقاً، به عین تحققهی سابقاً. حالا چرا این حرفو میزنند در مقابل اشکال شریف العلماء، که اینو بعداً در بیان مطلب شیخ در رسائل عرض میکنیم، فعلا مدعای شیخ رو میگیم. یعنی ثبوت چیزی که شیخ میفرماید عبارت از این است که ما در زمان شک باید ثبوتی برای موضوع داشته باشیم مثل ثبوتی که در زمان یقین داشتیم، همون تحقق رو داشته باشه. و شیخ در اینجا می فرماین که این تحقق میخواد به وجود خارجی باشه، میخواد به وجود ذهنی باشه. خب این بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دارند، این بیان رو مرحوم صاحب کفایه نپسندیدند و اشکال دارند در این بیان، ولذا بیان رو آمدن تبدیل کردن. میفرمایند نه، در اینجا ما بحث وجود خارجی رو اصلا نداریم، بحثی که ما داریم وحدت قضیتین هست، یعنی محمول در قضیه مشکوکه در زمان شک روی موضوعی بره که در زمان یقین روی این موضوع رفته، کاری به وجود خارجیش نداریم. خب چرا این مطلب رو ایشون آمدن و عدول کردن از نظر مبارک مرحوم شیخ رضوان الله علیه؟ چون در نظر مرحوم شیخ و بنابر فرمایش ایشون، ما این وجود رو تحقق براش بخوایم، یا تحقق در خارج یا تحقق در ذهن، این رو شیخ تصریح میکنه. از نظر مرحوم آخوند در اینجا این تحقق یعنی وجود همه جا ممکن نیست در همه قضایا. بله، در وقتی که ما محمول قضیه‌مون از عوارض باشه، مثل قائمون، مثل قاعدون، مثل عادلون، مجتهدون، امثال اینها از عوارض باشه، خب موضوع میشه زید. اینجا بقاء زید اشکال نداره، بقاء زید خارجاً زید موجود باشه، بعد این قیام رو الان براش تصویر بکنی. این در استصحاب مواردی که ما محمولمون از عوارض باشه، اما در جایی که محمول ما نفس الوجود باشد، یعنی وجود زید رو میخواییم استصحاب بکنیم. خب وجود زید رو که میخواییم استصحاب بکنیم، این زید اگر وجود زیدون موجودون، این رو ما میخواییم بگیم، خب زیدون موجودون، ما میگیم موضوع باید احراز بشه، موضوع بقا داشته باشه. خب اگر خود زید بقایش محرزه، این دیگه استصحاب نمیخواد، دیگه استصحاب وجود نمیخواییم بکنیم، ما شک در وجود زید داریم. زید قبلا وجود داشته، الان شک میکنیم وجود داره یا وجود نداره. خب اینجا اون موضوعی رو که میخواییم این وجود رو برش حمل بکنیم، اون موضوع چیه؟ اون موضوع زیده به وجود هل خارجی؟ این نمیشه. اگر موضوع زید به وجود هل خارجی باشه، الان شک در بقایش من دارم، شک در بقایش دارم. وقتی شک در بقایش دارم، این موضوع پس باقی نیست، بقای موضوع اینجا تصویر نمیشه. ولذا مرحوم آقای آخون میفرمایند که در اینجا ما بیایم بگیم اتحاد قضیه، یعنی اصلا مسئله رو روی تحقق و وجود نبریم، حالا چه تحقق خارجی باشه چه تحقق ذهنی تفاوت نمی کنه، رو این نبریم، اتحاد قضیتین بیایم بگیم. زید که میگیم، ما کاری به وجود خارجی و تحققش نداریم، ماهیت زید رو میگیم. ماهیت زید، زیدون که میگیم یعنی ماهیت زید فارغ از وجودش. این زید ماهیت موجود بوده، الان شک میکنیم که موجود هست یا نه. موضوعی که بقا داره در اینجا اون ماهیته، اون ماهیت زید، اون هویت زید، این قابلیت بقا داره الان، ولذا اینجا استصحاب ممکن هست، اینجا اشکال نداره. دیگه نمیخوایم اینجا بیایم بگیم زید موجود موجودون، نه، ماهیت و زید، ماهیت اما موجودون و اما معدومون، قبلا موجود بوده، الان شک داریم در این که این ماهیت وجود داره یا وجود نداره، استصحابش میکنیم. ولذا مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه برای فرار از این اشکال و اینکه مبتلا به این اشکال نشن که ما گیر بکنیم در جایی که استصحاب رو در وجود وجودات به اصطلاح بخوایم جاری بکنیم، به این مشکل بر بخوریم، میایم میگیم اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، که این تعبیری که مرحوم آقای آخوند در کفایه دارن خیلی شبیه هست به تعبیری که مرحوم آقای آشتیانی در بحرالفوائد دارن، که حالا بعدا بیاییم میگیم انشاءالله در توضیح فرمایش شیخ و اونجا در مقایسه‌ای که بین فرمایش آخوند و فرمایش شیخ خواهیم داشت. خب این یک مطلب. مطلب دوم، مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرماین خب موضوع باید باقی باشه، این بقای موضوع در اینجا داریم. دلیل چیه که موضوع باید باقی باشه؟ دو تا دلیل مرحوم آقای آخوند در متن کفایه ذکر میکنن، خیلی سریع و خیلی کوتاه. ضرورته، دلیل اول، ضرورته انه بدونه لا یکون و شک و فل بقا بل فل حدوث. بفرمایند که اگر موضوع باقی نباشه این شک ما متعلق چیه؟ موضوع که نداریم، شک ما برمیگرده به حدوث این موضوع نه به بقاء موضوع. فرض اینه که موضوع باقی نیست، اگر موضوع باقی نباشه اینجا شک در بقاء معقول نیست، شک در بقا نداریم، همیشه میشه شک در حدوث که این موضوع حادث شده یا حادث نشده. ما در استصحاب بقا میخواییم، استصحاب عبارت است از ابقاء ماکان، اونی که بوده. بقا زمانی است که وجود محرز باشه، محقق باشه که این بقا قابل باشه. در اینجا زمانی ما میتوانیم بقا بگیم که این موضوع باشه، اگر این موضوع نباشه شک ما دیگه در بقایش نیست، شک ما در حدوثشه، در وجودشه. این دلیل اول مرحوم آقای آخونده. دلیل دومی که دارن باز با چند کلمه ایشون میفرماین ولا رفع الید عن الیقین فی محل شک نقض الیقینه به شک. ما در استصحاب، در ادله استصحاب این معنا رو داریم که لا تنقض الیقینه به شک بل انقضه به یقین آخر. خب اگر در استصحاب یقین سابق باقی باشه، من در زمان شک بیام با وجود اینکه شک دارم این یقین سابق رو بشکنم، این میشه نقض. اما اگر یقین سابق باقی نیست، شکستنش نقض نمیشه، چیزی نیست که من نقضش کنم، چیزی نیست که من بشکنمش. نقض که در ادله استصحاب داریم متوقف بر بقائه، اگر بقا نباشه نقض معنا نداره. خب این دلیل دومی است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه عنوان می‌فرمایند. بلا فاصله بعدم البته ایشون فرمودند که یعنی انقدر واضح مطلب، اول می‌فرمایند ضرورت، مطلب ضروری است، بعدم می‌فرمایند اعتبار بقا به هذا المعنا لا یحتاج الی زیادت بیان و اقامت برهان. این واضحه، یعنی این دو جهت رو اونی که به عنوان دلیل ما ذکر میکنیم، این یعنی دو تا مطلب واضح هست که ما تذکرش رو دادیم، احتیاج به اقامه برهان نداره. بعد بلا فاصله ایشون میفرماین یک کسانی که آمدن در اینجا استدلال کردن به استحاله انتقال عرض الی موضوع آخر لتقومهی بالموضوع و تشخصهی به قریبون، این خیلی استدلال عجیب و غریبی است. در اینجا نظر مبارک مرحوم آقای آخوند به شیخه، شیخ رضوان الله علیه، این دوتا استدلالی که دوتا مطلبی که مرحوم آقای آخوند به عنوان دلیل آوردن اینا رو ذکر نکردن، ولی حالا اشاره دارن که بعدن میگیم، اینو ذکر نکردن. آمدن یک مطلبی رو فرمودن در رسائل و اون عبارت از این است که اگر در اینجا در زمان متیقن حکم رفته باشه روی موضوع، در زمان مشکوک حکم میخوایم بیاریم روی چی؟ اگر بگیم اینجا دیگه موضوع نمیخوایم در زمان شک، خب اینجا حکم بلا موضوع محاله، امکان نداره. اگر موضوعش عوض شده باشه، یعنی قبلا موضوعی باشه بعد موضوع دیگری آمده باشه جاش، اون وقت این میفرماین عرض از موضوع ان الى موضوع ان آخر استحاله داره، امکان نداره انتقال پیدا بکنه از موضوعی به موضوع آخر. عرض قائم به موضوع، تشخص این عرض به موضوع، این که راحت نمیتونیم از این موضوع برداریم و منتقلش کنیم به موضوع دیگر در مثل استصحاب. حالا این بیان مرحوم شیخ و انشاءالله بعد فردا شب عرض میکنیم، فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.